اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وی، سوره مبارکه زها، آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که بعد از پخش برنامه زربان تقدیم شما عزیزان می‌گردد. از تهران تا کابل را می توانید بعد از پخش برنامه صدای سخن عشق شننده باشید. پادکست غبار را می توانید شما شنندگان عزیز بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
به نام او که همیشه باقی است، به نام ایزد منان، و سلام به همه خوبانی که شوق شنیدن آوای غزل را دارند. برنامه ادبی و هنری که مزین شده است به ادیبانه‌های از جنس شعر و غزل پارسی و هنجره‌های گرم و هنرمندانه. بنده سید داود حسینی به همراه سرکار خانم بیات افتخار داریم امروز را هم در خدمت شما باشیم. از هنرمند توانا شهرام ناظری تصنیفی زیبا پیشکش حضورتان میکنیم، تصنیفی که شاعران مولانا جلال الدین محمد بلخی است.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، سور توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ کوه طور توی، خسته به منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که تور توی، خسته به منقار مرا. قطر توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا. بیش میازار، میازار، میازار مرا.
حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روضه امید توی، راه ده یار مرا. روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب دهیم بار مرا. دانه توی، دام توی، باده توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا.
حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روضه امید توی، توی حجره خورشی توی خانه نایی توی رمزه امی توی توی رام دیار مرا
اگر کم تندی راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
شاکریم که همراهیتان را داشتیم و شاکریم که فرصتهایی در پیش داریم که بعد از خداحافظی فرا می رسد. با شوق آمدن این فرصت ها خداوند یار و نگهدارتان باد.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نا نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدای متعال شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده می فهمین که یکی از بیماری ها و مریضی های آزاردهنده و ناتوان کننده ما انسان ها که متاسفانه دیر هم متوجه شده و تشخیص داده میشه، مریضی تنگی کانال استخوانی ستون فقرات است. کانال نخاعی یا به گفته کانال کمری که به دلیل اثرات ناتوان کننده برای فعالیت‌های روزمره یک فرد، اهمیت تشخیص زودتر یا هرچی زودتر او بسیار زیاد است. لذا ما امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب یا نورو سرجن هستیم تا درباره اینمی مریضی، علل و دلائل ای مریضی که چی پروسه ها و چی عوامل باعث میشه که کانال نخاعی یا امو کانالی که حرام مغز از او عبور میکنه چرا تنگ میشه، علائم و نشانه های اولیه و زودرس و امیتور تشدید یافتی ای مریضی چی میتونه باشه، عوارض و پیامدهای عدم تشخیص و مراقبت و معالجه به موقع چی چیزهاییست و راههای پیشگیری و کنترل در زندگی از اینکه همچی یک مشکل پیش نیاید و اگر با وجود آمد چی کارهایی باید صورت بگیره که از بدتر شدن اینمی مشکل جلوگیری شود. امیتور در مورد روش های معالجوی و اقدامات درمانی هم با دکتر صاحب صحبت خواهیم کرد که میفهمیم ستون فقرات یک عضو اساسی، یک بخش اساسی وجود ماست برای فعالیت و زندگی ما و تنگی که داخل اینمی کانال و سوراخ مهره ها برای عبور رشته های عصبی و حرام مغز و نخای ما هست اگر با وجود بیاید میتونه مشکلات جدی را با وجود بیاره. امید است با توجه به شیوع و درگیری بسیار آدم ها با این مشکل شما ما را همراهی بکنین تا معلومات لازمه به دست بیارین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب صابری، از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر محبت بکنین با توجه به اینکه کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخاعی که یک مجرا و کانال کوچک و باریکی است که از داخلش نخاع و حرام مغز و سایر عصبهای نخاعی عبور میکنه و اگر دچار تنگی شوه مشکلات را به وجود میاره، در ابتدای یک توضیح راجع به امی خود مریضی تنگی کانال نخاع یا ستون فقرات یا کانال کمری بتین. ممنون میشیم که این تنگی کانال نخاعی یا کانال کمری چی هست؟
قبلش یه شوخی خدمت شما کرده باشم چون اینکه حالا شبکه های رادیو و تلویزیون کانال دارن، این کانال ها کانالیست که در واقع عرضشون توسط فرکانس یا هرتز. کانال کمری یه کانال فیزیکی هست و اندازه‌گیری در واقع ابعادش توسط ابعاد واحد طول که همون سانتی متر یا میلی متر هست اندازه گیری میشه.
بله،
مطابق تعریف ما یه تنگی مطلق کانال کمری داریم و یه تنگی نسبی کانال کمری. تنگی مطلق وقتی است که این تنگی یعنی قطر از یه حد مشخصی پایین تر باشه. شایدترین محلی در ستون فقرات که این تنگی ها رو ما مشاهده میکنیم تو ناحیه کمری هست. این که بیشترین وزن ما روی ناحیه کمر هست و در مرحله بعدی تو ناحیه گردن هست. گردن خب این شیوعش خیلی کمتر هست، حدود 1/4 موارد هست، ولی اهمیتش جایگاه خودشو داره با توجه به اینکه نخاع گردنی اونجا عبور میکنه.
بله،
پس اندازه‌گیری ابعاد فیزیکی این کانال به صورت نسبی در مقایسه با قطر جسم مهره یا به صورت مطلق توسط واحد طول ما در واقع میشه تعریف تنگی کانال کمری. کانال کمری عناصری که از توش عبور میکنن عناصر مشخصی هستن. 35 تا رشته عصبی از داخل این کانال عبور میکنن، بنابراین حد اقل طول قطری براش متصور. از اون کمتر بشه این رشته ها تحت فشار قرار میگیرن و علائم شروع میشه.
درسته. پس اما قسم که گفتین تنگی کانال ستون فقرات در قسمت گردن کم است، یعنی 1/4 تنگی های قسمت کمری است. خب دکتر صاحب، میزان شیوع اینمی مشکل در مجموع چقدر است؟
بله، این شیوع تنگی کانال کمری، اصولا تنگی کانال کمری در جوامع مختلف متفاوت هست. مثلا در آمریکای شمالی مطالعه فرامینگهام، این مطالعه نشون داده که این شیوع چیزی هول و هوش 5/100 هست، یعنی رقمی است که تنگی مطلق کانال کمری رو نشون میده و اینا کانال هایی هستن که از بچگی تنگ هستن.
بله،
با تنگی متولد میشه، ولی به تدریج که سن اضافه میشه و روند تحلیل در ستون فقرات اضافه به اصطلاح پیشرفت میکنه، شیوع تنگی کانال بیشتر. اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل چین و چروک صورت یا سفید شدن مو هست، همونطور که موی آدم سفید میشه و چونه چروکی تو صورت ممکنه پیدا بشه، به خصوص در بالای سن 50-60 سال، دهه 6 و 7 زندگی، این تنگی کانال به اون حد اکثر خودش، به خصوص فرد تا این سنین که حدود سنین بازنشستگی هستن، اگر جای کار میکرده اون 30 سال سابقه خدمتش پر شده و دیگه اون در واقع اوج تنگی کانال در این فاصله سنی هست. طبعا اگر تنگی مادرزادی وجود داشته باشه از سنین کمتری افراد علائمش رو نشون میدن، ولی ما ممکنه یه آدم 40 ساله رو هم ببینیم که تنگی کانال کمری داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های اینمی تنگی کانال نخاعی چیست؟ یعنی ما با چه علامت ها و نشانه هایی باید اگر با وجود بیاید به فکر تنگی کانال ستون فقرات یا کانال کمر و نخاع باشیم؟
بله، همطور که خدمتتون عرض کردم، بیماری که تنگی کانال داره که خود منم باشم، فردی است که درجات متفاوتی از این علائم رو نشون میده و این درجه یه درجه نسبی یا یه درجه مطلق وجود داره. علائم هم طبعا با وابسته به شدت تنگی کانال متفاوت خواهد بود.
بله،
این علائم به صورت اختلالات و مشکلاتی در کمر شامل درد در خط وسط و عضلات کنار ستون فقرات و خم شدن به جلو موقعی که فرد معمولا در اون شرایط حالت آپرایت یا خبردار باید داشته باشه، فرد به صورت جبرانی خودش رو جلو خم میکنه و از دور شما نگاه میکنید تشخیص میدید که این فرد به صورت جبرانی سعی کرده یه مقدار درد خوده و ناراحتی خودش رو کاهش بده.
بله،
قبلنا شاید 50-60 سال پیش ما تو خیابونا میدیدیم کسانی رو که چون موقع امکان تشخیص این بیمار بود به صورت 90 درجه خم به جلو راه میرفتن و طوری که صورتشون اصلا جلو رو نمیتونست ببینه. اینا همونایی بودن که درمانها در واقع تنگی های درمان نشده داشتن، خیلی کم دیده میشه.
بله،
بعد مسئله بعدی مسئله علائمی است که در اندام تحتانی و پاها دیده میشه. این علائم شامل 3 دسته هست: دردهای ریشه‌ای یا همون سیاتیک هست و بیهستی، کرختی، لمس بودن پاها و یه مقدار هم ممکنه در نهایت در قسمت های در واقع موارد پیشرفته بیماری پاها ضعیف بشه، یعنی قدرتش در حالت استراحت هم کاهش داشته باشه. ولی شایع ترین و مهمترین علامت یه تنگی کانال عبارت از دردی است که با استراحت از بین میره و با فعالیت سبب لنگیدن و ناراحتی در اندام تحتانی میشه.
بله،
معمولا این فعالیت رو پیاده روی و راه رفتن هست و اوایل شاید چند کیلومتر فرق بتونه بره، بعد این متراژ به تدریج کاهش پیدا میکنه. در موارد خیلی پیشرفته ممکنه فرد مثلا چند قدم که راه میره مجبور میشه وایسه، به طوری که مثلا میخواد برای خرید از خونه خارج بشه، بره بقالی سر یا سوپرمارکت، 10 بار میبینه توی مسیر تا متوقف شده، دستشو میگیره به جایی دی توقفی میکنه، یه خورده استراحت میکنه. اینو ما بهش میگیم لنگیدن متناوب یا اینترمیتنت کلاودیکیشن. اون شاه کلید علائم تنگی کانال همین مسئله لنگیدن متناوب هستش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794717144 در افغانستان، 3800226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. بیشترین علت کمردرد دردهای مکانیکال یا دردهای عضلانی هستند. اکثر این کمردردها با روشهای غیر دارویی و غیر جراحی قابل درمان هستند. اگر شما دچار کمردرد شدین، کارهای اولیه که میشه انجام داد استفاده از کمپرس آب گرم و سرد یا کمپرس آب گرم و سرد توأمه با همه. یعنی ما میتونیم یک کمپرس آب گرم رو به تنهایی بذاریم یا آب سرد رو به تنهایی، یا اینکه توأم 1 دقیقه از کمپرس آب گرم استفاده کنیم، 1 دقیقه از کمپرس آب سرد و 5 بار این رو تکرار کنیم. روش ساده دیگه استفاده از پمادهای موضعی هست، پمادهایی که توی داروخانه ها موجوده یا پمادهایی که به صورت گیاهی موجود هست یا حتی مایه هایی که توی داروخانه ها و توی محیط های بیرون موجوده و به عنوان در واقع روش های سنتی ما ازش یاد میکنیم، میتونیم از اینا استفاده کنیم و در ناحیه موضع درد ماساژ رو با این پمادها یا با این محلول ها انجام بدیم که میتونه کمردرد رو کاهش بده. مسئله بعدی در واقع آموزش دادن ورزش های اصلاحی است، بستگی به اینکه وضعیت عضلات کمر فرد چگونه هست یا وضعیت عضلات پا چگونه هست، ما ورزش‌هایی رو به فرد آموزش میدیم که ازش استفاده کنه برای اینکه کمر دردش رو بتونه درمان کنه. و مسئله بعدی آب درمانی است که خیلی‌ها سوال میکنن که آب درمانی باید چگونه باشه. خب ساده‌ترین راه آب درمانی پیاده روی تو آب هست، نیاز به حرکت خاصی هم شاید نباشه. ولی اگر بخواهید آشنایی پیدا کنید در مورد اینکه چه حرکاتی درون آب میتونه کمردرد رو بهبودی بده، من توضیحاتی رو در سایت خودم دادم که یه سری ورزش هاییست که درون آب توصیف کردم و شما میتونید از این ورزش ها استفاده بکنید که خیلی ورزش های ساده و برای همه تقریبا قابل انجام هست. اگر روش های معمول و متعارف و ساده‌ای که عرض کردم باعث بهبودی کمردرد نشد، اینجاست که ما باید وارد ارزیابی کمردرد بشیم و ببینیم که چرا کمردرد بهبودی پیدا نکرده و دنبال روش های درمانش باشیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیحی بهداشتی زرابان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب، در مورد تعریف و تغییرات تنگی کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخاعی صحبت کردند. گفتند که از این کانال 35 عدد رشته عصبی عبور میکنه که اگر دچار تنگی شوه و فشار اونجا به وجود بیایه، هر رشته عصبی ممکنه که تحت فشار قرار میگیره یک علائمی را در انسان به وجود بیاره. تأکید کردن با افزایش سن اینمی تنگی زیادتر شده، مخصوصا بعد از 50-60 سالگی، و درد در کمر در حین خم شدن و راه رفتن مهمترین علامت است. دردهای سیاتیک یا ریشه‌ای، احساس کرختی، بیحسی، لمس بودن پاها، بیحس شدن پاها و بعضی از حس مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن و همینطور ضعیف شدن پاها حتی در حالت استراحت، اینا میتونن هر کدام از علائم اینمی مشکل باشن. تأکید شد که درد و لنگیدن موقع را رفتن شاه علامت اینمی مریضی به حساب میاد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب صابری، آیا عوامل محیطی هم روی به وجود آمدن و تشدید تنگی کانال نخاعی اثری داره؟ اگر داره چی چیزهایی است؟
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، تنگی کانال میتونه ارثی باشه. در کسانی که مثلا آکوندروپلازی دارن، بیماری های ژنتیک ستون فقرات دارن، این تنگی فوق العاده شایع هست. میتونه در اثر بیماری های مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان یا التهاب ستون فقرات بشه. خیلی اینا شایع نیستن. مهمترین مشکلات محیطی که باعث ایجاد تنگی کانال میشه، اشکال در پاسچر هست. ما بهش میگیم فالتی پاسچر، یعنی عدم نشستن صحیح، عدم راه رفتن صحیح. و اینکه ما وقتی چیزی رو میخوایم، جسمی رو میخوایم بلند کنیم، چگونه این جسم رو بر میداریم.
بله،
این مهمتره، چون تکرارم میشه. اون چیزی که باز تنگ کانال میشه کارهای کوچک تکراری هست که افراد بسته به شغلشون مرتب اونو تکرار و غیر اصولی انجام میدن و این باعث که در دراز مدت آسیب به ستون فقراتشون ایجاد میشه.
پس دکتر صاحبی که گفتین بلند و بالا کردن غیر اصولی چیزها و وسائل از روی زمین از عوامل آسیب و تنگی کانال نخاست، خب امیجا اگر لطف کنین بگوین که روش صحیح و درست بلند کردن و بالا کردن چیزها و اشیا از روی زمین چی رقم است؟
بله، اولا که تا حد امکان برآوردی بکنم ببینم آیا اون وزنی که میخوام بردارن برای بدنشون و فیزیکشون کفایت میکنه یا نه. مثلا اتومبیلشون یه مشکلی پیدا کرده، میخواد پنچری براش بگیرن و اینها، خب اون تایر خیلی سنگین هست، بهتر از یه فردی کمک بگیرن برای این کار اگه نمیتونن. ولی اگه وزنه خیلی زیاد نیست، بهتره کنار وزنه به صورت چون باطمه بشینن و از قدرت انقباضی عضله ران و زانو استفاده کنن برای بلند شدن، به طوری که جلو دیگه خم نمیشن. مثل همون کاری که یه وزنه بردار برای بلند کردن وزنه استفاده میکنه، اینجوری کمترین فشار رو به ستون فقرات وارد میکنن.
بله.
دومی مسئله این استش که مسئله سیگار هست. سیگار یکی از عوامل خیلی مهمی هستش که تحلیل سریع ستون فقرات میشه، که اینم باز مسئله است که کسایی که متوجه شدن این مشکل رو دارن، اگر از مقدار مصرف سیگارشون رو کاهش بدن یا اینکه اگر بتونن بذارن کنار کلن، کمک کردن به اینکه در سن بالاتری این تنگی کانال به مرحله مطلق تنگی برسه که نمان جراحی پیدا.
دکتر صاحب، شما اشاره داشتین که تنگی کانال نخاع ممکن است ارثی باشه یا اینکه اکتسابی و بعداً به وجود بیاید. آیا علائم و نشانه های اینمی دو حالت، این ارثی و اکتسابی بودن، با هم فرق میکنه؟
طبعاً. ببینید، همطور که عرض کردم، تنگی مادرزادی یه تنگی است که به صورت ارثی توسط اون ساختار ژنتیکی پدر و مادر به فرزند انتقال پیدا میکنه، یا در بعضی خانواده ها ما میبینیم شایع‌تر هست. این تنگی لزوماً به معنی تنگی مطلق نیست، ولی به معنی است که قطر کانال نسبت به کمتر هست. اینا افرادی هستند که اگر کارهایی که ریسک بروز تنگی کانال با اینا همراه هست انجام بدن، در سن کمتری علائمشون شروع میشه. بنابراین ما اگر تو خانواده‌ای زندگی میکنیم که پدرمون یا مادرمون تنگی کانال داشتن، بهتره در انتخاب شغل دقت کنیم و کارهای خیلی سنگین رو انتخاب نکنیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، آیا جنسیت و همینطور سن و عمر هم میتونه روی تنگی کانال نخاع اثر بگذاره؟
بله، خیلی سوال مهم میفرمودید. همونطوری که عرض کردم ابتدای برنامه، تنگی کانال کمی به اصطلاح ستون فقرات یک فرایند دژنراتیو هست، مثل سفید شدن مو و چین و چروک پوست. اینا یه چیزیست که با افزایش سن خودشون رو نشون میدن. علتش هم این است که ما آب میان بافتیمون با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و ارتفاع دیسکامون کم میشه. نشست دیسک ها باعث در واقع برجستگی دیسک و اون لیگامان های اطراف ستون فقرات به داخل کانال نخاعی و کاهش قطر نسبی کانال میشه.
بله.
همچنین جنسیت نه به صورت مستقیم ولی به صورت غیر مستقیم تأثیر میگذاره. در بعضی جوامع افرادی با جنسیت های خاص ممکنه در معرض کارهای فیزیکی شدید باشن. اینها تنگی کانال درشون خیلی شایع هست. مثلا فرض کنید حمل و نقل، اینا عواملی است که باعث تشدید تنگی کانال میشه. کار کشاورزی همچنین، یا مثلا فرض کنید کار منزل اگر خیلی شدید باشه و به صورت دائمی انجام بشه، اینا میتونه تأثیر بگذاره، حالا بستگی به جنسیت. ولی هر چقدر ما به سمت وسترن لایف استایل میریم، یعنی سبک زندگی غربی تر میشه و تو جوامع مکانیزه زندگی میکنیم، اختلاف بین جنسیت به تدریج کمتر میشه.
بسیار خوب. پس دکتر صاحب، با این حساب میتونیم بگوییم که اینمی مشکل تنگی کانال نخاع در خانم ها و زن ها در کشورهای مختلف مثل ایران و افغانستان زیادتر است، نی؟
بازم چون ما مطالعه نداریم من خدمت شما جواب بدم، ولی مطالعات زیادی از این بابت شده و جنسیت به عنوان یه فاکتور مستقل نمیشه بگیم همچین تأثیری داره.
بله.
ولی به صورت غیر مستقیم، مثلا فرض کنید چیردهی، مثلا فرض کنید فعالیت های سنگین منزل که سرپرست خانواده هستن، اینا به این دلایل ممکنه باعث بروز بیشتر تنگی کانال در این ساب گروپ یا این زیر گروه از جامعه بانوان بشه.
بسیار تشکر دکتر صابری از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما رو با پایان است، دیگه فرصت نداریم که بحث ادامه بدیم. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کلسیوم سازنده استخوان هاست، اما علاوه بر اینکه کلسیوم سازنده استخوان ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا می کنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت می کنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض می کنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل اینکه نه کلسیم مصرف کردید و نه آهن. دوم اینکه هنگامی که مصرف کلسیوم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیوم دار استفاده میکنید، انتخاب ملح کلسیوم برای شما خیلی مهم هست. اینکه شما از کلسیوم کربنات استفاده کنید یا از کلسیوم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده بکنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیوم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیوم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیوم به علاوه دی یا کلسیوم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیوم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیوم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیومی که حاوی ویتامین د نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیوم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیوم باید باشه، چه میزانش کلسیوم دی باشه، چه میزانش کلسیوم سیترات باشه، چه میزانش کلسیوم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیوم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیوم با آب کم برای شما مشکلات جدی می‌تونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی میشید با مصرف مکمل کلسیوم، مکمل کلسیوم رو با غذا مصرف کنید، اما بهتره که این غذا غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیوم، بهتر هست که کلسیوممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین C مصرف بکنیم تا جذب اون سریع تر بشه.
همینطور اولا تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی و شما را هم تا جلسه بعد به خدای منان و سبحان میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
بسیار خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کند برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. همراهی شما عزیزان موجب افتخار ماست.
خدایا عاشقان را دارمه عشق آشنا کن، ز غمهای دیگر غیر از همه عشقت رها کن. تو خود شکسته قلب من جانا بهد خود وفا کن. خدایا بی پناهم، ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناه تو دست دار فرا بردم به سوی آسمان ها که تا پر کشم به بال غمت رها در کهکشان. Oh,
بسیار سپاسگزاریم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. صدای سخن عشق برامیز که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده میگردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن عشق
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز، همراهان همیشگی برنامه صدای سخن عشق، سلام. امیدواریم هر جای این جهان پهناور که هستید شاد و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق همراه شما هستیم. در برنامه گذشته به برخی از ویژگی‌های اشعار حافظ پرداختیم. در این برنامه هم به سراغ سایر ویژگی‌های آثار این شاعر برجسته زبان و ادب فارسی می‌رویم. لطفاً با ما همراه باشید. معرفی ویژگی‌های اشعار حافظ را در این برنامه با خصوصیت طنز آغاز می‌کنیم. حافظ با هوشمندی خاصی زبان طنز را در آثارش جای داده است و این ویژگی ظرفیت بیانی شعر او را گسترش داده و به آن عمق بخشیده است. حافظ بسیاری از ناگفته‌های خود را با بهره‌گیری از طنز بیان کرده و با ظرافتی خاص و هنرمندانه توانسته انتقادات خود را در هر زمینه‌ای مطرح کند. پادشاهان ظالم و افراد ریاکار کسانی هستند که در شعر حافظ آماج طنز و طعنه قرار گرفتند و حافظ با عنصر طنز ریاکاری و ظلم آنها را مطرح و یادآوری می‌کند. از ویژگی طنز آثار حافظ که بگذریم، مناسب است در مورد ساختار منسجم اشعار این شاعر نیز صحبت کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های اشعار حافظ ساختار منسجم آنهاست. شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که این اشعار ناپیوسته و گسسته هستند، اما با نگاهی عمیق و دقیق به این اشعار میتوان انسجام نهفته در آنها را درک کرد. مناسب است بدانید یکی از انتقادات مطرح شده درباره اشعار حافظ حتی در زمانهای قدیم این بوده است که آثار او ساختار به هم پیوسته و منسجمی نداشته است. شاه شجاع که از پادشاهان دوران حافظ بوده است هم یکی از منتقدین اشعار حافظ بوده. گفته می شود شاه شجاع به سبب ناآشنایی با ساختار غزل حافظ و یا به دلیل غرض ورزی به حافظ گفته است: ابیات هیچ یک از غزلیات شما از آغاز تا پایان بر یک منوال واقع نشده است. این گفته از شاه شجاع امروزه به نام انقلاب در ساختار غزل بیان شده است، به این معنا که بیت‌های غزل‌های حافظ مستقل بوده و توالی معنایی ندارد.
علاوه بر شاه شجاع، افراد دیگری نیز معتقد بوده که ساختار غزلهای حافظ فاقد ارتباط و پیوستگی است. صاحب نظران معتقدند غزل، خصوصا غزل شاعرانی چون حافظ، قالب ایستا و تشریفاتی و رسمی ندارد تا با سنت‌های قراردادی مطابقت کند. غزل حاصل ذوق و احساس شاعر است و البته